اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و مولانا ابو القاسم مصطفی محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما دوستان عزیز در مقایسه بین روایات منقول از طریق اهل بیت علیهم السلام و بین روایات منقول از طریق اهل سنت، در واقع میخوام بگیم که سنت پیغمبر اکرم به وسیله اهل بیت علیهم السلام هم نقل شده و سنت پیغمبر اکرم به وسیله صحابه تابعین و تابع تابعین هم نقل شده. ما در این بحث‌ها بخشی از روایاتی را که از منقولات ائمه علیهم السلام هست با روایاتی که از منقولات اهل بیت سنت هست را با یکدیگر مقایسه میکنیم. البته من به دوستان یادآور شدم که ما للقاعده باید هم کتاب وسائل الشیعه را در کنار کتاب روایی اهل سنت مثل سنن نسائی بگذاریم و با نگاه بر این دو دست از روایات بحثهایی را داشته باشیم، ولی من اجمالا این بحثها را در واقع به صورت خلاصه تر، چون در این اوضاعی که ما در به صورت غیر حضوری این درسها را ارائه میدیم، امکان مراجعه و ملاحظه به کتاب برای دوستان هم مقدور نیست و برای بنده هم مقدور نیست، لذا به مقدار تحلیلی اکتفا میکنیم و از دوستان میخوام که بعد این مباحث را خودشون مراجعه کنن. مثلا همین بحثی که در جلسه قبل داشتیم، اگر به کتاب تهذیب الاحکام، الاستبصار، وسائل الشیعه و کتابهای اهل سنت مراجعه کنن، به خوبی روایات را که کنار هم بگذارن میفهمن که چه برداشته هایی از این روایات میشود. اکنون میخوام یک مطلبی را در باب فقه امام علی علیه السلام باز یادآور بشم، یعنی یک قاعده کلی که ما چه زیبا بود که این قاعده کلی را در جلسات اولیه به عنوان مدخل در واقع عرض میکردیم، اما چون هر موردی به مناسبت روایاتی که در اونجا نقل شده به اون قاعده نیازمند میشیم، لذا در زمینه اون درس‌های گوناگون اون قاعده ها رو عرض میکنیم. یکی از قواعدی رو که ما باید توجه داشته باشیم اینه که یک عنوانی داریم در بین نویسندگان اهل سنت و نویسندگان شیعه با عنوان فقه الامام علی علیه السلام. فقه الامام علی علیه السلام الان این مرکز جهانی تقریب بین مذاهب تهران کتابی رو منتشر کرده با عنوان فقه الامام علی، و یا در یکی از نویسندگان اهل سنت یک مجموعه 5 جلدی منتشر کرده با فقه الامام علی علیه السلام. در واقع نگاهی به این کلمه که ما بگیم فقه الامام علی علیه السلام، نگاهی این داره که در واقع از دیدگاه اهل سنت که علی ابن ابی طالب علیه السلام به عنوان امام نیست، بلکه به عنوان یک صحابی هست و جزء صحابه هایی بوده که کثیر الفتوا بوده. ما در کتاب تاریخ مذاهب اسلامی مطلبی را از ابن حزم اندلسی نقل می کنیم در کتاب الاحکام فی اصول الاحکام. ابن حزم اندلسی میگه که صحابه از نظر فتوا دادن 3 دسته بودن: مکثرین یعنی اونایی که زیاد فتوا میدادن، متوسطون اونایی که حد وسط فتوا میدادن، مقلون یعنی اونایی که کمتر فتوا میدادن. ببینید، و اما اونایی که مکثر بودن از نظر فتوا دادن، در رأسشون امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، خلیفه ثانی، خلیفه اول، خلیفه سوم، عبدالله ابن مسعود، عبدالله ابن عباس، اینها از صحابه‌ای بودن که کثیر الفتوا بودن و برای زنها مخصوصا عایشه از کسانی بود که فتوا میداد. ببینید ابن حزم در کتاب الاحکام خودش صحابه را سه دسته میکنه، چون نگاه اونها به علی ابن ابی طالب همون نگاهی است که به عبدالله ابن مسعود دارن، همون نگاهی است که به خلیفه ثانی دارن، همون نگاهی است که به خلیفه اول دارن. یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام را به عنوان یک صحابه قبول دارن، نه به عنوان یک امام و جانشین پیغمبر. اون نگاه شیعه که به امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان یک در حقیقت یک امام و کسی که علم او منسوب به خداوند متعاله، نگاه اهل سنت این گونه نیست. بر همین اساس امام علی علیه السلام را صاحب مذهب می دونستن. البته برای امام علی یک جایگاه ویژه قائل بودن، چون فقه در دوره صحابه شورایی بود. یعنی وقتی که یک مسئله فقهی پدید می آمد که دامنه پیدا می کرد و معضلی می شد، به خلیفه رجوع می شد. خلیفه صحابه را جمع می کرد، مثل عبدالله ابن عباس، مثل عبدالله ابن عمر و دیگران را مشورت می کرد با اونها، و بعد اگر چنانچه نتیجه مشورت او به جایی نمی رسید، با علی ابن ابی طالب علیه السلام مشورت می کرد و فرمان امیرالمؤمنین علیه السلام را به عنوان حکم حکومتی صادر می کرد، و یا در خیلی جا هم خودش آخرین حرف را میزه. ببینید این فقه امام علی از این باب اطلاق میشه که در واقع امام علی دارای مذهب بود، امام علی یک صحابه بود و فقه در دوره صحابه برای خودش یک جایگاهی پیدا کرده بود. خب حالا این مذهب فقهی امام علی علیه السلام، مذهب فقهی خلیفه دوم، مذهب فقهی عبدالله ابن مسعود و عبدالله ابن عباس به وسیله تابعین و به وسیله تابع تابعین نقل شد. لذا ما الان در کتابهای خلاف، هم کتابهای علم الخلاف شیعه مثل خلاف شیخ طوسی، تذکرة الفقهای علامه هلی، منتهى المطلب علامه هلی مراجعه میکنیم، میبینیم وقتی که گزارش سیر تاریخی یک فرع فقهی را بیان میکنه، یا به کتاب المغنی ابن قدامه اگر مراجعه کنید، و در بعضی موارد نادر و کمتر، در حد کمتر، همین بدایت المجتهد ابن حزم ابن رشد اندلوسی، یک گزارشی از فقه، از اون فرع فقهی در دوره صحابه دارن که مثلا درباره این فرع فقهی عبدالله ابن عباس چی میگفت، عبدالله ابن مسعود چی میگفت، مثلا عبی ابن کعب چی میگفت، عایشه چی میگه، خلیفه چی میگه، دیگران چی میگه، علی علیه السلام چی میگه. یک سیر تاریخی این فتوا را و این فرع فقهی را در دوره صحابه نقل میکنن این کتاب ها. پس ببینید فقه امام علی علیه السلام به عنوان یک مذهب مطرحه در میان اهل سنت، و با همین نگاه هم اون سروری که در واقع کتابی را در مجمع تقریب مذاهب نوشته با عنوان فقه امام علی علیه السلام، یعنی میخواد مذهب فقهی امام علی علیه السلام را در مقابل صحابه بیان کنه. اما نکته مهم اینه که این فقه امام علی که من یک بار به بعضی از دوستان خودم در دوره دکتری پیشنهاد کرده بودم، اگر کسی بیاد از اول فقه تا آخر فقه، از اول احادیث تهذیب الاحکام تا آخر روایات این کتاب بررسی کنه و فقه امام علی علیه السلام، مذهب امام علی علیه السلام را از روایات شیعه هم استخراج کنه، از روایات اهل سنت هم استخراج کنه، این یکی از بهترین کارهاست. خیلی کار مهمیه که مذهب امام علی علیه السلام از دو طریق نقل فهمیده بشه. ببینیم علمای اهل سنت چگونه نقل کردن و علمای شیعه چگونه نقل کردن. یعنی مذهب امام علی منقول از طریق فقهای اهل سنت و محدثان اهل سنت چگونه بوده، و مذهب امام علی علیه السلام از طریق علمای مذهب اهل بیت، یعنی خود اهل بیت علیه السلام چگونه بوده. ما می‌بینیم در بسیاری از موارد بین منقولات از طریق اهل سنت و منقولات از طریق اهل بیت علیهم السلام خلاف وجود داره. جریانی که درش خلاف وجود داره ما در جلسه قبل یکی را توضیح دادیم و اون جریان وضی و مضی بود که آیا به عنوان مبطل وضو هستن یا نیستن. گفتیم دقیقا همون جریان عمار و جریان لمکان فاطمه علیها السلام در مصادر اهل سنت هم هست، در مصادر شیعه هم هست، اما در مصادر اهل سنت نقل شده که وضی و مذی مبتل وضوعه، اما در مصادر شیعه از اهل بیت علیهم السلام نقل شده که این داستان را از پیغمبر از امیرالمؤمنین نقل میکنن که وضی و مذی مبتل وضوع نیست. البته یک روایت هم در روایات ما مطابق روایات اهل سنت بود. خب ببینید چرا همچی چیزی اتفاق میفته که در واقع این جریان اینطوری باشه. یا مثلا ملاحظه بفرمایید جریان تیمم، جریان تیمم که وقتی در واقع، حالا اون جریان تیمم بماند در یک جلسه مفصل صحبت میکنیم، فعلا دنباله همین بحث را من ادامه بدم و او این که چگونه میشه که در واقع فقه امام علی دو جور نقل بشه. من به این عزیزان و دوستان متعدد این پیشنهاد را کردم، حتی یکی از این بزرگواران گفت من این را به عنوان یک موضوع پایان نامه دکتری، البته در کتاب طهارت فقط، نه تمام فقه، چون تمام فقه اگر خواسته باشه فقه امام علی جمع بشه از طریق شیعه و اهل سنت، یک دائره المعارف و یک مکسوعه میشه. من پیشنهاد کردم به دانشگاه فردوسی، دانشکده الهیات، دوستان پذیرفتن موضوع مرا اونجا اعضای هیئت علمی، ولی گفتن اول فقه اهل سنت را در صدر کلام قرار بده و بعد فقه شیعه را. من اصرار داشتم که اول فقه شیعه را قرار بدم و بعد فقه اهل سنت. اتفاقا این حرف در ذهن من بود تا اینکه این کتابهایی که مجمع تقریب جهانی منتشر کرده که حدود 10-20 کتاب در باب روایات از سلسله الاحادیث المشترکه، اتفاقا وقتی مراجعه میکنیم به نوشتار این کتاب ها میبینیم که در این کتاب ها اول روایات از طریق اهل سنت را آورده و بعد روایات از طریق شیعه را. حالا این چه جهتی داشته که فقه امام علی علیه السلام با فقه منقول از طریق اهل بیت با هم در مقابل یکدیگر قرار بگیره؟ جهتش این بوده که خیلی وقتا منقولات امیرالمؤمنین را معاندین امیرالمؤمنین به بهانه‌های مختلف حکمش را عوض می‌کردند، تغییر می‌دادند. و به همین جهت هم هست که اگر کسی سوال کنه چرا در روایات اهل بیت علیهم السلام، مثلا در مقبوله عمر ابن حنظله، این مسئله وارد شده است که در اون روایت امام علیه السلام فرمود به عنوان یک مرجح چارم، اول فرمود خود به ما وافق الکتاب، بعد فرمود خود به ما وافق السنه، بعد فرمود خود به ما وافق مشهور، به ما وافق به مشتهر بین اصحابک، فان المجمع علی لا ریب فی، بعد فرمود خود به ما خالف العامه. در واقع مخالفت با عامه را به عنوان یک مرجح درجه چهارم و بعد از اون سه مرجح درجه اول ذکر کرد. چطور میشه که مخالفت عامه از طریق اهل بیت اونم از خود امام صادق علیه السلام باشه؟ یک تلنگری را در جلسات قبل اشاره کردیم که بسیاری از اموی ها و بسیاری از عباسی ها معاند امیرالمؤمنین بودند و اصرار داشتن به هر جوری شده با امیرالمؤمنین علیه السلام مخالفت کنند. ولذا خیلی وقتا فتوایی را از امیرالمؤمنین سوال می‌کردند و بعد خلاف اون را عمل می‌کردند. فرع فقهی را از امیرالمؤمنین نقل می‌کردند و بر خلاف اون چه که نقل کردن فتوا می‌دادند. از این جهت بود که ائمه علیهم السلام به عنوان یک قاعده کلی فرمودن که خود به ما خالف العامه، یعنی با عامه اون چرا که اونها نقل میکنن. اگر دو دسته روایت هست، اون دسته‌ای که مخالف اهل سنت هست را بگیرید. البته این مسئله معناش این نیست که هر جا دو دسته روایت باشه و در واقع گاهی میشه که اصلا هم در اون دست روایات شیعه داره و هم اهل سنت داره، اما اگر معارض داشته باشه این مشکل پدید میاد. ببینید بحث این که ائمه علیهم السلام فرمودن خود به ما خالف العامه در باب تعارض روایاته، یعنی اگر چنانچه روایات با هم تعارض کردن، اونجا یکی از مرجحات خود به ما خالف العامه هست. اما اگر ما دسته ای از روایات داشتیم که تعارض نداشت با چیزی، و اتفاقا دقیقا منقولات اهل سنت هم در همون مورد وجود داره، اینجا دلیلی وجود نداره که ما این روایات را طرد کنیم. مثلا من یک مثالی بزنم براتون تا قضیه روشن بشه. ما در باب صلات اهل سنت خیلی به این روایت، به این جریان اهمیت میدن، و اون جریان این است که اگر چنانچه نمازگزار وارد نماز شد و خواست نماز بخواند، کسی از جلوی او رد بشه، بسیار این را بد میدونن. حتی گاهی در منقولات، و من خودم در مسجد الحرام و مسجد النبی دیدم که اگر کسی از جلوی نمازگزاران رد میشد، اون نمازگزار با اون آرنج خودش به شدت به سینه اون بنده خدا میزد و او را دفع میکرد. الان ما این دسته از روایات را در روایات اهل سنت هم داریم، در روایات شیعه هم داریم. این کتابی که الان من میخوام دو تا روایت را بخوانم، کتاب الصلات است، از سلسله الاحادیث المشترکه که مجمع تقریب جهانی تألیف کرده. این کتاب الان در دست منه، چون ما الان در به منابع اصلی دسترسی نداریم و دوستان خودشون میتونن مراجعه کنن. اینجا در صفحه 588 کتاب الصلات فی الاحادیث المشترکه بین سنت و شیعه آمده یک عنوانی را باز کرده، دقیقاً نظیر این عنوان در وسائل شیعه هم هست، در کتاب الصلات، در مصادر اهل سنت هم هست. پس ببینید این طوری نیست که ما در هر جایی که روایتی داشتیم فوری به خز به ما خالف العامه باشد. اون خز به ما خالف العامه یک قاعده است که از امیر المؤمنین علیه السلام و اهل بیت علیه السلام نقل شده، در صورتی که دو دست روایت با هم تعارض کنند. اما اگر تعارضی وجود نداشته باشه هیچ ضرری نداره. ببینید الان اینجا عنوان اینه: الامر به دفع ما یمر بین یدی المصلی، امر شده به دفع کردن اون چه که مرور کند بین جلو و پیش روی نمازگزار. ان طریق اهل سنه، سنن ابی داوود، ان اول و داک قال مر شاب من قریش بین یدی ابی سعید الخدری، که یکی از صحابه بود، یک جوانی از جلوی ابی سعید خدری رد شد، به هوه یسلی فدفعه، او نماز میخون، ابو سعید خدری او رو دفعش کرد. دفع معناش اینه که با فشار او رو کنار میزنه، در واقع این رو میگن دفعه. ثم عاده، باز او بنده خدا جوان برگشت، فدفعه ثلاث مرات، سه بار از جلوش رد میشد، هر سه بار ابو سعید خدری او رو دفع میکرد. فلم منصرف قال، وقتی که منصرف شد یعنی نماز ابو سعید خدری تمام شد، گفت ان الصلات لا یقطعها شی، نماز رو هیچ چیز دفع نمی کنه و قطع نمی کنه در واقع. ولکن قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ادرعوا ما استطعتم فانه شیطان، دفع کنید اون چرا که استطاعت دارید، چه اینکه او شیطان است. این روایت الان در کتاب سنن ابی داوود جلد 1 صفحه 325 نقل شده، در کتاب الصلات باب 115 حدیث 720. خب ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، الان این روایت میگه رسول خدا فرمود ادرعو، درع به معنای دفعه، در قرآن این واژه استعمال شده، و الذین یدرعون در سوره نور، یدرعون یعنی یدفعو، دفعه درعه. تا و در اون حدیث معروف هم از پیغمبر اکرم، شیخ صدوق به صورت مرسل نقل میکنه، در مصادر اهل سنت هم زیاد آمده، ادرع الحدود به شبها، یا قاعده ای از این احادیث استخراج کردن فقها که مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه اشاره داره، لأن الحدود تدرع به شبها. ما یک جلد کتاب مستقل در باره این قاعده نوشتیم، قاعده الحدود تدرع به شبها. خب این منقول از سنن ابی داووده، اما دقیقاً می‌بینیم در وسائل شیعه یک بابی به این معنا هست، یعنی روایاتی داره که اگر کسی از جلوی شما رد شد او رو دفع کنید. منتها سنی‌ها خیلی به این قضیه بها میدن، در میان شیعه کسی بها نمیده. به همین جهت اصلا خیلی از افراد شیعه ممکن از این فتوا، از این مسئله خبر نداشته باشن. من بسیاری از کتاب‌های فقهی را هم نگاه کردم، این فرع فقهی را اصلا ننوشتن. در کتاب قرب الاسناد عن الحسین بن علوان عن جعفر عن ابیه، جعفر منظور حضرت صادق علیه السلام از پدرش امام باقر علیه السلام، ان علی علیه السلام سئله. ببینید اینو میگن فقه امام علی، از حضرت امیر علیه السلام سوال شد، ان الرجل، درباره مردی که یصلی فیمر بین یدیه الرجل، نماز میخونه پس در جلوی پیش او مردی رد میشه، زنی رد میشه، بل کلب و بل حمار، بلکه الاغ رد میشه، حمار رد میشه، سگ رد میشه. فقال ان الصلات لا یقطعها شی، که انه سوال میکردن که آیا این قاطع نماز هست یا نیست، چون ممکن بود در واقع بعضی فکر کنن که این جور چیزها که از جلوی انسان رد میشه باعث قطع صلات میشه. حضرت فرمود ان الصلات لا یقطعها شی ولکن ادرعوا ما استطعتم، دفع کنید اون چرا که استطاعت دارید، هی اعظم من ذلک، نماز بالاتر از این است. یعنی میتونید در واقع اون چیزی که از مقابل شما رد میشه دفع کنید. در کتابهای اهل سنت یک بحثی هست که آیا اگر از جلوی نماز گذار حیوانی رد بشه مثل حمار، سگ، اینا رد شد، آیا نماز باطل میشه یا نماز باطل نمیشود؟ یا یک شخصی اگر رد شد در واقع؟ در کتابهای اهل سنت این قضیه به طول مفصل ذکر شده و اتفاقا روایاتی از شیعه هم نقل شده. در همون کتابی که عرض کردم، سنن ابی داوود، در جلد یک صفحه 322، اون روایت 325 بود که خوندم، این در 322، و در وسائل و شیعه جلد 5 صفحه 132، این روایات هست که اگر الاغی از جلوی انسان رد شد، سگی از جلوی انسان رد شد، مردی و زنی از جلوی انسان رد شد، اینا مبطل وضو نیستن. ببینید این مجموعه روایاتی رو هم شیعه نقل کرده و هم اهل سنت. ما الان در قرب الاسناد این روایات را ما داریم، در سنن ابی داوود و کنز العمال هم داریم، باز در کتاب کافی هم این روایت هست. ملاحظه بفرمید که روایت کافی رو بخونم و نتیجه بگیرم و تمام کنم. عن ابی بصیر المرادی عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یقطع الصلاة شیئون. این که مرحوم آقای بروجردی می فرمود فقه شیعه در هامش فقه اهل سنت، معناش اینه که انه تو بین فقهای اونها این تفکر وجود داشت که اگر کسی از جلوی نمازگزار حیوانی رد بشه، انسانی رد بشه، شاید نماز باطل و باطل باشه. امام می فرماد لا یقطع الصلاة شیئون، لا کلب ولا حمار ولا امرأتون، ولكن استتروا بشیئین، یعنی یک سطری قرار بدید، والفضل فی هذا ان تستتر بشیئین، فضل در اینه که یک مانعی قرار بدی، و تضع بین یدیک ما تتقی به المار، بین جلوی خودت یک چیزی قرار بدی که اون عبور کننده رو جلوگیری بکنه. فإن لم تفعل فليس به بأس، اما اگر انجامم ندادی اشکالی نداره، لأن الذي يصلي له المصلي اقرب إليه ممن يمر بين يديه، چون اون کسی که نماز میخواند برای او نمازگزار نزدیکتر به سوی او هست از کسی که امور میکند در جلوی او. ولكن ذلك ادب الصلاة توبیرها، این عبارت در کتاب کافی هست. این ادب صلات است که حواس انسان پرت نشه، واقعا حواس انسان جمع بشه. احترام نماز به این است که چیزی از جلوی انسان مدام رد نشه و حواس انسان را پرت کنه در واقع. خب ببینید نظیر این روایات در روایات اهل سنت هم آمده در واقع، که منقولات اهل سنت نقل کردن. خب تمام اینها برگشت به این مطلب. ما قاعده گفتیم که مرحوم آیت الله عظما آقای بروجردی می‌فرماید فقه اهل سنت در هامش اهل فقه شیعه، فقه شیعه در هامش فقه اهل سنته، و این معناش این بود که یعنی خواستگاه بسیاری از مسائل اهل سنتن. و بعد آمدیم گفتیم در روایات ما اتفاقا با مسئله روبرو هستیم که فقه امام علی هست، و خیلی وقتا فقه امام علی با فقه اهل سنت، با فقه منقول در مذهب شیعه فرق میکنه. گفتیم این که امام علی هم السلام فرمودن خذ بما خالف العامه، در جای جایی که تعارض باشه، و الا اگر تعارض نباشد مثل این روایاتی که من خوندم که هم اهل سنت میگن چیزی از جلوی تو رد شد او رو دفع کن، و هم شیعه نقل میکنه که اگر کسی از جلوی تو رد شد او رو دفع کن. اما اینجا دیگه ضرورتی نداره ما بگیم که خود به مخالف العامه و تردش بکنیم، چون اینجا روایات متعارض وجود ندارد. خب اینم مقایسه یک دسته از روایات و در واقع باز ارائه قاعده‌ای که من برای دوستان عرض کردم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین.